أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. آيات مربوط بقيامت در سوره‌ای که خود سوره هم سورة القيامة نامیده شده است، چون که این سوره ابتدا شروع می شود با جمله لا اقسم بیوم القیامه، و به علاوه مطالب این سوره به استثنای 3-4 آیه کوتاه در وسط همه مربوط به قیامت. در 2-3 آیه پیش سلام علیکم این مسئله مطرح شد که آیا انسان گمان می‌برد که ما ذرات استخوان او را گرد نخواهیم آورد؟ چرا نه تنها گرد می‌آوریم، بلکه اون سرانگشتان او را هم ترکیب میکنیم و تعدیل میکنیم و تسویه میکنیم مثل اول؟ یعنی گرد آوردن تنها مطرح نیست، برگردوندن به حالت اول هم، اون ریزترین استخوانها و پیچیده ترین اونها هم برای ما مشکلی نیست. بعد فرمود که اینها، این بهانه‌گیری ها در واقع شبهه و اشکال برای ذهن افراد نیست، بلکه یک جنبه روانی دارد. افرادی که قبلا تصمیم گرفتند که به اصطلاح بعضی در امروز آزاد زندگی بکنن، یعنی هیچ حد و هیچ قید و هیچ تقیدی در عمل نداشته باشن، برای هر فسقی و هر فجوری اینجور بهانه ها را مطرح میکنن. بعد همینجور افراد که سوال هاشون جنبه تحقیق ندارد و بلکه به صورت اشکال تراشی و بهانه‌گیری مسئله را طرح میکنن، از جمله میگوین خب اگر قیامت راست هست، پس زمانش را به ما بگو، تاریخش را به ما بگو. یسألو ایان یوم القیامه. قرآن این سوال را به دلیل اینکه جواب ندارد، جواب ندارد به معنی که الان عرض می کنم، به جای این می فرماید قیامت که شما می گید کی هست، زمان را، تاریخ را تعیین نمی کند، ولی خصوصیاتی که در اونجا واقع می شود اونها را بیان می کند. که این جهت را خواستم توضیح بدم. اولا مسئله قیامت به یک اعتبار که علم الساعت، اگر اسمش رو ما بتونیم کی بگذاریم، مطلبی است که در قرآن مکرر آمده است که علمی است که خدا اون علم را پنهان کرده است حتی از انبیا و اولیا، یعنی جز ذات حق کسی اون را نمی داند. این اول مطلب، یعنی جزء اسرار عالم است، جزء اسرار عالم هستی که حتی به پیغمبران گفته می شود که علم الساعه را بگید در نزد خدا. یک به علاوه اینجور سؤال ها، یک سؤال هایی هست که جواب ندارد، به معنی این که شما جواب صحیحش را هم که بدهید برای طرف قابل اثبات نیست. اینجا حالا یک به عنوان مثال یه مطلبی یادم آمد و اون این که نوشتن در بعضی از کتب تاریخ که امیر المؤمنین علی علیه السلام در منبر یه وقت فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که مرا نیابید هرچی میخواهید از من بپرسید، هرچی بپرسید جواب میدم. یه شخصی از پای منبر بلند شد که حالا اگر تو همه چیز رو میدونی بگو عدد این موهای ریش من یا گو موهای سروریش من چقدر است. حالا فرض کنی عدد معینی داره، حالا مثلا فرض کنی شما که موهای ریش او یا موهای سر ریش او فرض کنی مثلا 15496 تا مثلا باشه. حالا کسی اگر گفت مگر این قابل اثبات است که میشه یه نفر بیان بخوابونیم بعد یکی یکی موی سر ریشی را بیان بشماریم بعد ببینیم این جور در میاد یا جور در نمیاد، امیر المؤمنین جواب دیگری واضح و روشنتر داد. فرمود که این که سؤالی نیست که کسی بخواد بکند، یک جواب واضح من به تو میدهم و اون این که یه توله تو خونت داری، یعنی یه بچه کوچک تو خونت تو داری که انقریبن این قاتل فرزند من خواهد بود. به جای جواب یک امری که قابل اثبات برای طرف نیست، یعنی اون حقیقت را هم انسان اگر بخواهد بگوید خب میگه از کجا که اینقدر باشه، چیز دیگری در جوابش فرمود که اون را همه مردم بدون اینکه احتیاجی به اونجور جرایانها داشته باشند بعدها به طور روشن قضیه را درک میکنند. حالا فرض کنیم ما که دانستن علم ساعت از اسرار هم نباشد و فرض بکنیم که اون تاریخ زمانی و تقویمی به اصطلاح دارد، یعنی بشود اون را با تقویم دنیایی تعیین کرد. مثلا فرض کنید بگن که 10,498,000 و مثلا بعد من 800 من چقدر سال و چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه. حالا گفتم از کجا برای این طرف میشه ثابت کرد؟ حالا واقعا اینجور باشه، واقعا چنین تاریخی داشته باشد، یه کسی بگه آقا بگو تاریخ واقعیش هم بگم، خب میگه به چه دلیل؟ این برای او قابل اثبات نیست. این ثانیا. ثالثا مسئله قیامت، این که قابل تعیین و تقدیر با زمان دنیا باشد از یک فکر کودکانه برمیخیزد، یعنی به معنی زمانی دنیایی اصلا تاریخ ندارد، یک امر حقیقت مافوق تاریخ است. او روی نادانی خودش خیال میکند به این که قیامت یک واقعه و یک حادثه ایست، سلام علیکم، نظیر حادثه های دنیایی و جزء حادثه های دنیایی، و همین جوری که حادثه های دنیایی را تقویمن می شود، با تقویم می شود اندازه گیری کرد، او را هم با تقویم می شود اندازه گیری کرد. پس از خود سؤال پوچ است. اون وقت رابن که این خود یه مسئله باز دیگری است، انسان چیزی را باید بپرسد و بداند و دنبال علمی و آگاهی باید برود که او به حال او در عمل برای او مفید باشد. که میدونید این مسئله است که در اسلام خیلی مطرح است و امروز خیلی روی اون تکیه میکنم. چیزی را بیاموز که در عمل برای تو مفید است. چیزی که در عمل برای انسان مفید نباشد، از یک طرف لغو است، ولی از یک جنبه دیگر اگر نگاه بکنیم مضر است. یعنی یک آگاهی بیفایده ای به همون اندازه که ذهن انسان را به خود مشغول می کند، انسان را از حقیقت و واقعیت باز می دارد. که این خودش یه مسئله است که در اسلام زیاد مطرح است و اتفاقا در میان مردم قضیه به شکل دیگری عکس قضیه مطرح است. خود این است پیغمبر اکرم در احادیثی که از ایشان روایت شده است و از ائمه روایت شده است زیاد روی این مطلب تکیه شده است که به این مضمون، حالا این عبارت هم شاید همین باشه شده این نباشه، که خود علم ما یعنیک ولا تأخذ علم ما لا یعنیک. یعنی همیشه دنبال اطلاع و آگاهی از چیزی برو که به حالت مفید باشه. اون چه که دانستن و ندانستنش برای تو علی‌السویه است، اثری برای تو ندارد اون دانستن، ولش کن نرو، حیف وقت و نیرو و عرض کنم که استعداد است که صرف اینجور چیزها بشود. مثلا فرض کنید شما که گاهی وقتا مثلا سوال میکنن که مثلا اسم نمیدونم مادر حضرت موسی چی بوده، خیلی قول اسم مادر موسی هر چی بوده، آیا دانستن و ندانستن اسم مادر حضرت موسی تأثیری در سعادت ما دارد که اگر بدانیم اسمش چی هست یه اثری دارد و اگر ندانیم نه؟ و مثل هزارها اطلاعات بیهوده و پوچ که افراد دنبال کسب اونها می روند، در صورتی که یه ذره به حالش مفید نیست. اینکه انسان باید در مسئله کسب اطلاع نهایت صرفه‌جویی را به کار ببرد، قرآن حتی مخصوصا ابا می کند از این که به سوالات از مسائلی که خود اون سوال به حال شخص فایده ندارد جواب بدهد، برای اینکه عادت میکند که دنبال اینجور سوالات برود. ولهذا شما میبینید در قرآن دنبال اینجور مسائل هر جا قصه، حکایت، تاریخ که نقل میکند، از این جزئیات و خصوصیاتی که به حال انسان دانستن و ندانستن اونها فایده‌ای ندارد، احتراز دارد که جواب بدهد. در باب قیامت اون چه برای ما مفید است چیست؟ این است که وان الساعت آتیت لا ریب فیها، قیامت آینده است بدون شک. اما این که تاریخ و زمانش بعدها مثلا چند میلیون سال دیگر آیا کی خواهد بود، این دانستن و ندانستنش به حال ما فایده ندارد. لذا قرآن به جای این که یک سؤال بی معنی و پوچ رو جواب بدهد، جوابی میدهد که جواب واقعی اونه. یسأل ایان یوم القیامه، کی؟ میگه ما میگیم کی، نه کی تقویمی جواب بدیم. اونجا که چشم از دیدار خیره میشود، انسان اون چنان حالت تحیر، همین انسانی که امروز سوال میکند وقتی که مواجه میشود اون چنان حالت تحیر و اضطراب به او دست میدهد که این چشمش پلک نمیزند. اونجا که این ماه نور خودش را از دست میدهد، اونجا که خورشید و ماه از مدارهای خودشون خارج میشوند، در یک جای گرد میان، اونگاه که انسان دنبال پناهگاه میچرخد، عین المفر، به کجا میشود پناه برد؟ اونجا که انسان میگه به کجا باید پناه برد ولی پناهگاهی نیست جز قرارگاه حق، جز در بارگاه پروردگار، باراندازی وجود ندارد، تمام اسباب منقطع و بریده می شوند. اینه که باید بدانی، این است که باید سوال بکنی. حالا قرآن همون سوال را که جواب می دهد، اون جوابی که اگر هم فرض کنید امکان داشته باشه برای اونها درک اون جواب تازه براشون یک ذره فایده ندارد، مسائلی را طرح میکند که دانستن اونها برای اونها فایده دارد. پس بدانید چه وضع و چه احوالی در اونجا وجود دارد. وقت در دنبال اونجا این فرماید که ینبأ الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر، قیامت کی؟ قیامت همون وقتی که انسان به انسان، قبلا صحبت انسان بود، عرض کردم اون انسان انسان کلی بود به اعتبار بعضی افراد که سوال میکنن، اینجا هم که انسان کلی ذکر میکنن شخص معین در میان نمیآورد. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، اونی که باید بدانی این است، روزی که به انسان خبر داده می شود، آگاهانیده می شود انسان به تمام اون که جلو فرستاده است، از جلو فرستاده است، و به تمام اون چه بعد فرستاده است. ببینید این آیه و یه آیات دیگری ما در قرآن داریم که همین کلمه نبأ، خبر دادن، درش به کار برده شده است. و قل اعملوا فسیر الله عملکم برسوله والمؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اونجا که الى رب که یوم اذن المستقر، به بارگاه الهی که مردم فرود آمدن، خدای متعال به افراد را خبر میدهد، به اونها اطلاع میدهد تمام اعمالی که در طول عمر مرتکب شدند. خب اینجا کلمه ینبأ آمده. آیا این خبر دادن از قبیل خبر دادن های دنیایی یعنی میان براش با زبانی بازگو میکنن، یه کسی مثلا میاد، فرشته ای ملکی میاد براش مثلا قرائت میکند، نقل میکنه براش. آیات دیگر این مطلب را تفسیر کرده است. در بعضی از آیات ما میبینیم که مطلب به این صورت آمده است، مثل سوره اذا زلزلت، در اونجا میفرماید به این که یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. در اون روز مردم صدور پیدا می کنند، بیرون میان برای این که به اعمالشون به اونها ارائه داده بشود، مردم به نمایشگاه اعمالشون برده می شوند، مردم رو می برن، خود اعمال مردم رو به مردم نشون می دن. هر کس به اندازه وزن ذره ای کاری نیک کرده باشد، در اون نمایشگاه عمل کاری نیک خود رو میبیند. هر کسی هم به اندازه ذره ای کار بد کرده است، باز در اون نمایشگاه عمل کار بد خودش رو میبیند. این یه آیه. بعضی آیات دیگر مثل آیاتی که در سوره مبارکه اسراء، سوره بنی اسرائیل است، می فرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. هر کسی را عملش را اعمالش را ملازم گردن خودش قرار داده ایم و در روز قیامت کتابی نوشته ای بیرون می آوریم، اون نوشته را نشر شده و باز شده هر کسی می بیند و به او گفته می شود کتاب خود، کتاب خود و در واقع نوشته خود، اون چرا که در طول عمر کرده ای و نوشته ای همه را بخون. احتیاج نیست کسی دیگه برای تو بخواند، کفا به نفسی و کسی دیگه به حساب تو رسیدگی بکنه، خودت کافی هستی که به حساب خودت برسی. بعض آیات دیگر در همین زمینه ها هست. از اینها می فهمیم که خدا خبر می دهد به انسان اعمالش را. یا مثلا آیه سوره یاسین، باز در سوره یاسین می فرماید به این که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکسبون. به دهانها و زبانها مهر میزنیم. دیگه این زبان، این دهان حرفی نمیزند. این دهان و زبان نیست که بخواد از خودش دفاع بکند، حرفی درباره خودش بزند. به اعضا و جوارح میگیم خودتون حرفاتون رو بزنید. دست اون چه کرده است میگوید، پا اون چه کرده است میگوید، پوست اون چه کرده است میگوید. در تمام ذرات وجود انسان به سخن در میان و تمام سرگذشت خود را همه را بیان میکنند، چون تمام سرگذشت انسان ثبت در وجود انسان. حالا معلوم میشود که پس ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، به معنای این نیست که یک کسی مثلا بیاد در مقابل انسان بیسته، مثل اونجایی که فرضون که ادعانامه نماینده دادستان مثلا میاد ادعانامه صادر میکنه، آقا بیشین که من میخوام مثلا برای تو بگم، بعد بگم جناب عالی فلان کار و فلان کار و فلان کار و فلان کار و فلان کار کردی. نه، بالاتر از این حرف هست، خیلی بالاتر از این حرف هست. خدا وقتی که خبر میدهد، دیگه اون خبر دادن اینجور خبر دادن نیست. وقتی انسان را به خود نمایشگاه عمل انسان ببرند و تمام هستی خود انسان باز شده، عمر 70 ساله و 80 ساله خودش را باز شده، تمام وجود خودش را باز شده و زنده و به زبان آمده در اونجا میبیند، اینجور خدا به انسان خبر میدهد. در اینجا میفرماید که به انسان خبر داده میشود و همون معنا که عرض کردیم ارائه میشود به ما قدم و اخر، اون چرا که مقدم داشته است و اون چرا که مؤخر داشته است. نه خیلی اینجا حالا بس میدونم، اون چرا که انسان مقدم داشته است و اون چرا که مؤخر داشته است. راجع به این معنا، یعنی که اون چرا هم خبر میدهند به انسان اون چرا که مقدم داشته و اون چرا که مؤخر داشته. چند جور مفسرین این جمله را معنی کردن، البته هر یکی از اون معانی در جای خودش درست است، ولی این که در این که این آیه ناظر به کدام یکی از اونها باشد روی این جهتی چی خورده بحث است. یه معنی به نظر کم بعضی مفسرین گفتن و شاید اکثر مفسرین گفته باشن بهتر است. اون اینه، انسان دو گونه اعمال دارد، اعمالی که پیش از خود می فرستد و اعمالی که بعد از او خودش می رود. نیست بعد از او این اعمال پشت سرش میاد، اعمال پیش از خودش، اعمالی که از پشت سر خود براش میاد. اصطلاح این که اعمالی را انسان در دنیا مرتکب می شود پیش می فرستد، خب اصطلاح خود قرآن است. در سوره مبارکه حشر خوندیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوا داشته باشید و هر کسی دقت کند در اون چی پیش می فرستد. پیش فرستاده ها یعنی اعمالی که انسان انجام میدهد، اعمالی که هر عملی که انسان مرتکب میشود یک پیش فرستاده است، یعنی عملش قبل از خودش به اون دنیا میرود، بعد خودش به دنبال عمل خودش میرود. اینها پیش فرستاده ها هستند، ولی انسان بعضی کارها مرتکب می شود، چه خوب و چه بد، که خودش رفته ولی باز هم حساب عملش، دفتر عملش، ستون عملش باز است. و اون عبارت است از سنتهایی که بعد از خود باقی می گذارد، آثاری که بعد از خود باقی می گذارد. چون در سوره یاسین میخوانیم که انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم، ما مردگان را زنده خواهیم کرد و اون چرا که پیش فرستاده اند ثبت میکنیم و علاوه بر اون که پیش فرستاده اند آثار اونها را، اثرش. همین حدیث حضرت رسول رو بخوانم در این زمینه بهتر است از همه. فرمود اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن صلاه. فرزند آدم که میمیرد دفتر عملش بسته میشود مگر از ناحیه سه چیز که هنوز دفتر عملش باز است، یعنی بعد از خودش این سطورها هنوز باز است: صدقتون جاریه، یکی کار خیری که بعد از او جریان داشته باشه. صدقه میدونید هر کاری که، یعنی کار بیشتر در مورد امور مالی گفته میشود، یک خدمت مالی که انسان به مردم میکند که بعد از مردن خودش هم او وجود دارد و ادامه دارد و مردم از او استفاده میکنند. فرض کنید کسی مثلا میاد یک مؤسسه بهداشتی تأسیس میکند برای رضای خدا، بعدها هم که اون میمیرد مردم از او استفاده میکنند. یک مؤسسه فرهنگی علمی با متد و اسلوب خوب برای خدا، بعد از مردنش هم که مردم اونجا تعلیم و تربیت خوب پیدا بکنن، باز این یک کار زنده است که بعد ادامه دارد. مسجدی را کسی تأسیس می کند و امثال اینها، اینا را بهش میگن صدقه جاریه. پیغمبر اکرم فرمود یکی از چیزهایی که، یکی از ستونهایی که در عمل انسان باز میماند صدقات جاریه. این شامل کار خوب و کار بد هر دو میشود. حالا یه وقتی یک کسی یه مؤسسه ای تأسیس میکند که مردم از او فیض میبرند، حسنه دائما تا اون مؤسسه باقی حسنه برای او ثبت میشود. یک کسی هم یه مؤسسه ای تأسیس میکند که مردم از به اون وسیله زیان میبینند، ضرر میبرند، دنیایی یا معنوی و آخرتی سبب گمراهی مردم میشود، اونم همینطور. شاید وقتی تا همین جلسه عرض کرده باشم، من یادم بچه بودم، یک حاج احمدعلی بود در اون دو فلسفی سلیمان، پیرمرد بود خیلی، به محلی بود به نام نعمان اونجا بود. از این نقل میکردن یکی از مالکین خیلی بزرگ مشهد که اون پدرش اهل خیر بود و کارهای خیر میکرد و بعد بچهش آمده بود و مالک همون محل بودن، این هم نماینده مالک. اون پسر یه سینما در مشهد تأسیس کرده بوده، رستم حالا بسید 45 سال پیشون وقتا یک سینما تأسیس کرده بود و یه حاجی که رفته بود مشهد، از یه پیرمرد بهش گفته بود که حاجی بیا میخوام تو رو ببرم یه کاری کردم، ببین کار من رو میپسندی یا نه. بعد برده بود این سینما یک تازه تأسیس کرده بود، ساختمانش بودنشون داده بود و این سالن مثلا بره چیز اونجا، بره چیز اونجا، بره چی اونجا، بره چی. بعد پرسیده بود چطور اینجا، گفته بود که بد نیست ولی بی خود شما این اینجا درست کردید. گفت کجا میخوام درست کنم؟ گفت بهتر بود دیده در نعمان درست میکردید. نعمان یه دهی بود، اونجا مزرعه بود. گفت حاجی چی میگی این چه درد نعمان میخواد؟ گفت نه ما اونجا کادون نداریم، ادره کادون خیلی خوبه که توش کاده. گفته بود چی میگی، شوخی میکنی، حرفا چیه میزنی؟ گفته بود نه، من از وقت آمدم اینجا تو فکری هستم که مرحوم حاجی پدر شما میامد مسجد میساخت، آبنبار میساخت، مدرسه میساخت، بعد از خودش این دو چیزا باقی گذاشت، حالا شما آمدی این ساختی، این چی؟ این پدر بیامرزه برو خودت درست کرد. والا اگه در نامان ما ساخته بود اقلا به درد کادم میخورد، گناهی دیگه مرتکب نشده بود. حالا این هست. بعد فرمود که صدقتون جاریه، بعدش فرمود او ورقتون، ورقت و علمن یعمل و بها ظاهرن. یکی از چیزهایی که بعد از انسان، از اثرهایی که بعد از انسان باقی میماند، ورقه یعنی برگ، همین ورق سالما میگیم، یک ورقی از علم، کتاب از مجموع ورقها تشکیل میشوند، ولی به اندازه یک ورق نوشته ای که مردم از اون نوشته منتفع بشوند. خب انسان خودش میمیرد، نوشته اش بعد باقی میماند، مادامی که این نوشته است مردم فیض میبرند، باز برای او حسنه نوشته میشوند. و دیگر فرمود فرزند صالحی اگر از خود باقی بگذارد که بعد از مردنش برای او طلب مغفرت بکند. حالا طلب مغفرت یا با دعا یا کاری بکند که به اصطلاح معروف موجبات پدر آمرزیدگی برای خودش فراهم. پس این معنای این که به انسان خبر دادن می شود، همون خبر دادن حضوری ارائه داده می شود، اون چرا پیش فرستاده قبل از خودش و اون چه که اثر بعد از خودش باقی گذاشته است. بعد این جمله ای دارد که تأیید می کند همون معنایی که الان عرض کردم. به انسان خبر داده می شود، آیا انسان خودش در اونجا بی خبر است و دیگری باید بهش خبر بده؟ در سوره بنی اسرائیل خوندیم که اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، احتیاج نداره کسی دیگه به حسابت برسد، خودت کافی هست. اینجا می فرماید که بعد از اینکه من خبر داده می شود، بله به انسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره، انسان خودش بر خودش و بر شؤون وجودی خودش و بر اعمال خودش کاملا بصیر و آگاه است. اینجا بصیرت در اینجا معنای مصدری دارد، یعنی عین بصیر بودن است، نه بصیر صفتی نیست که چون مؤنث آورده شده است. انسان در اونجا بر خود آگاه است، یعنی احتیاجی نداره که به اون معنا کسی بیاد بهش خبر بده. جاهل نیست، بی خبر نیست که بیان به اطلاعش برسانن، بخوام بیادش بخوام بیارن. نه تنها آگاه است، عین آگاهی است، چون تمام ذرات وجودش که داره شهادت میدن دیگه، چیزی نیست، تمام خودش شاهد بر اعمال خودش هست، خودش شاهدترین شاهدها بر اعمال خودش هست. اگر هم عذرها القا بکند، خودش هم میدونه الکی میگه، دروغ داره میگه. بله به انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، که البته این که انسان بر نفس خودش بصیره است در دنیا هم در بسیاری از مسائل صدق میکند، در احادیث هم وارد شده است که در بسیاری از انسان خودش از هر کسی دیگر خودش را بهتر می شناسد. بعد آیات دیگری شروع می شود، 3-4 آیات که به اصطلاح مفسرین گفتن مثل جمله معترضه است. در وسط جمله معترضه عبارت است از این که در همه سخنان، همه کلام ها میاد، انسان یک سخنی رو داره میگوید، در وسط که هنوز باید ادامه پیدا کند چند جمله ای مربوط به یه موضوع دیگر در وسط میگوید، برای این که خیلی لازم شده در این بین این جمله رو بگوید. مثل فرضاً یک سخنرانی که داره حرف میزند، بعد احساس میکنم مثلا یک کسی اونجایی که میگه آقا فلان موضوع اینجور بکنید یا چنین بکنید فلان، بعد دو مرتبه حرف خودش ادامه میده. اینجا یک جریانی در وسط این که این جمله ها بر رسول خدا وحی میشده است، در همون حالی که این جمله ها را به عنوان وحی تلقی میکرده است، خدای متعال به عنوان یک دستور، یک ادب الهی، یک دستور میدهد به پیغمبر در وسط و در نحوه گرفتن وحی که آقا در گرفتن وحی اینجور باش، بعد وسط باز دو مرتبه حرف اول رو ادامه. دو سه آیه ما در قرآن داریم نزدیک به یک دیگر با یک تفاوتی که در کار هست، راجع به این جهت که نشون می دهد رسول خدا در اون حالی که قلب مقدسش وحی رو می گرفت، این یک نوع حالت نگرانی برای این که نکند وحی را ضبط نکند درست، زود تکرار می کرد جمله ها از اون طرف که به او القا می شد، پشت سرش بلافاصله خودش جمله را تکرار می کرد برای اینکه خوب دریافت بکند و هیچ کلمه ای از او فوت نشود. که در سوره سبح اسمه در نهایت امر در سوره سبح اسمه بهش چیز کردن، فرمود سنقره که فلا تنسا، تضمین کرد قرآن کریم که اینها به عهده تو نیست، ما نمیگذاریم اینها فراموش بشود، جمع کردن اینها، زمیمه کردن اینها همه به عهده ماست، تو فقط آماده پذیرش وحی باش. در سه جای قرآن این مطلب با اختلافهای کمی آمده است. حالا شاید در سوره سبح اسمه این سه قسم آیه را با یک دیگر مقایسه بکنیم. یکی در سوره طه که می‌فرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، عجل نکن در قرائت قبل از اون که وحی به پایان برسد. پس که مثل اینکه یک کسی یه جمله ای داره القا می‌کند به شما و شما هم که دقیق میخواید به ذهن بسپارید، هنوز حرف او تمام نشده، قسمت اول رو در ذهن خودتون یا به زمان خودتون تکرار میکنید. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، تا وحی به پایان نرسیده از شتاب نرسید. در اینجا هم میفرماد لا تحرک به لسانک، گفتیم مثل جمله معترض است وسط آیات قیامت، یه دستوری در کیفیت تلقی و لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبانت رو در وسط وحی به حرکت میاور برای اینکه شتاب برای اینکه عجله به خرج داده باشی و شتاب کرده باشی. و تضمین میکند ان علینا جمعه و قرآنه، گردآوردن اون چه به تو وحی شده است و باز قرائت کردن اونها و تلاوت کردن اونها به عهده ما، تو این بر تو نیست، قصه نخور، نمیگذاریم از تو چیزی فوت بشود. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، واجب این که این نحوه عجلهی که پیغمبر اکرم می فرموده است در وسط وحی چه جور بوده است، در همین جا دو جور مفسرین گفتن. بعضی همین جوری که راجب اون آیه عرض کردم گفتن، یعنی این جور بود که مطلبی که آیاتی که شروع می شد، گاهی وقتا مثلا یه وحی که می شد یه سوره تمام یک جا وحی می شد، یا پنج آیه، شش آیه، ده آیه پشت سر یک دیگر وحی می شد، این آیات همین جوری که بر قلب مقدس رسول خدا وارد می شد هنوز وحی ادامه داشت، پیغمبر از اول شروع می کرد به تکرار کردن. ولی بعضی دیگر در این آیه بالخصوص مثل تفسیر المیزان می فرماین که نه، به این شکل نبوده که پیغمبر اکرم آیات وقتی که شروع می شد وسط که بود از اول باز با خودش تکرار می کرد، مثل کسی که هم داره می گیره و در حالی که می گیره باز ذهنش مسئول تکرار کردن است. بلکه خلاصه حرفشون این است که نتیجه حالت انسی که پیغمبر اکرم به وحی داشت و اون با اون شدتی که می گرفت همینجور که به تدریج آیات بر ایشان وحی می شد بسا بود که نصف یک جمله گفته شده بود ولی قلب پیغمبر و ذهن پیغمبر که دیگه با وحی متحد شده بود و یکی شده بود و مأنوس شده بود اون قسمت دیگر را قبل از اون که جبرئیل به اون حضرت الغا بکند به زبان می آورد. هنوز اون نیمه دیگر از ناحیه جبرئیل بر قلب اون نیامده بود او به زبان می آورد. بهش گفته شد که این کار نکن، بگذار اون چرا که فرشته به تو میگوید اول او بگوید بعد تو به زبان بیاور. البته این مطلب هم هست که وقتی دیگه هم عرض کردیم که قرآن دو نوبت یعنی دو گونه بر پیغمبر وحی شده است، دو نوبت و به دو گونه، یکی به نحو اجمالی، به نحو اجمالی و به نحو کلی قرآن بر پیغمبر وحی شده است که اون در یک نوبت و یک شبان بوده است، بار دیگر او به نحو کلی و اجمالی یعنی یک حالت روحی به پیغمبر اکرم داده شد که اون حالت روحی در واقع به منزله اون خود حقیقت قرآن بود، به طور سربسته نه به صورت آیه آیه و کلمه به کلمه در روح مقدس پیغمبر اکرم. بعد همینها حالت باز شدگی پیدا می کرد که این وحی ثانوی که به صورت آیه آیه بود و در طول 23 سال نازل شد این دیگه وحی تفصیلی بود. پس علت این که پیغمبر اکرم می توانست گاهی جمله ای را که به طور تفصیل به او داشت وحی داشت می گفت هنوز قسمتی گفته نشده بود به طور تفصیل او می گفت برای اینکه قرآن به نحو اجمالی در روح او و در حافظه او قبلا وجود داشت، قبلا نزول کرده بود. فرمود لا تحرکیه لسانت لتعجل به، این ادب رو رعایت کن، زبانت تکن نخورد، زبانت رو به حرکت میاور که شتاب کرده باشی در گرفتن وحی یا در زبان آوردن به اون که وحی نشده به تعبیر ایشان. همه اینها رو تو میکنی به دلیل اون نگرانی که داری که مبادا چیزی از وحی الهی فوت بشود. نه، او به عهده ما ان علینا جمعه و قرآنه، گرد آوردن همه این وحی های متفرق و متشتت با خود ما و قرائت کردن همه اینها بر تو بر عهده ما، نه اینکه تو بخوای قبلا تلفظ بکنی. بیان اینها هم و توضیح اینها و تفسیر اینها هم با ما، تو فقط گیرنده باش، تو فقط گیرنده باش. لا تحرک بهی لسانت لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، بگذار ما اول بر تو قرائت کنیم تو بعد از قرائت ما قرائت کن. ثم ان علینا بیانه، توضیح و تفسیر اینها هم با ماست که به تو برای تو این حقایقش را توضیح بدهیم که بعد تو برای مردم بگو. خب این جمله هایی بود که در وسط این که وحی داشت نازل می شد پیغمبر اکرم به اون شکل عجله می فرمود و شتاب می کرد، این دستور رسید برای پیغمبر که شتاب نکرد. بعد دو مرتبه دنباله همون مطلب اول راجع به قیامت، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، تا اینجا دو مطلب در واقع مطرح بود. یکی این که ایه سبول انسان الان نجمع عظامه، واقعا انسان خیال میکند که ما او را زنده نخواهیم کرد، استخوانهای متلاشی شده او را گرد نخواهیم آورد. بعد فرمود قادر هستیم. چرا؟ بعد فرمود اینها همه بهانه‌گیری، انسان دلش نمیخواد قیامتی باشد و حساب و کتابی باشد. او حس بیزاری و تنفری که پیدا کرده از اعتدال و از حساب بودن و کتاب بودن و حق بودن و به حق و به حقوق رسیدگی کردن، او را وادار کرده که چنین حرفی بزند. سوال دوم این بود که گفت قیامت کی هست؟ هر دو را قرآن جواب داد که این سوال ها در واقع بهانه جویی. اینجا هم حالا راجب سوال دوم تمام، این همونی که بل یرید الانسان لیفجر امامه، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. یعنی سخن نگو در این موضوعات، حقیقت چیز دیگر است در باره این انسان. ای انسان ها، قندش این است که شما این نقد را دوست دارید و از آخرت اعراض دارید، بعد اون اعراض از آخرت خودتون را به صورت سوالهای به اصطلاح منطقی و اشکال و از این شکلها قضیه را طرح میکنید. بار دیگر راجع به وضع قیامت، مردم تقسیم میشوند، دو گونه هستند مردم، دو گونه چهره است در قیامت. وجوه یومئذ ناوره الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره کلا اذا بلغت التراقی. اون قسمت دیگر، چهره در قیامت دو گونه است. مردم به دو گونه چهره تقسیم می شوند. چهره هایی در قیامت می بینی خرم، ناظر، ناظر با زاده، از نظره، نظره یعنی خرمی، خرمی. ببینید در موجود های زنده و در گیاه ها، ببینید شما گیاه ها دو حالت دارن. اگر یک گیاهی از اول بذرش سالم باشد، در زمین مناسب، آب و هوا و نور و حرارت و همه اینها به قدر کافی بهش رسیده باشد، این برگهاش رو که انسان نگاه میکنه، این برگها گویی به انسان داره میخندد، خرم است. نظره خرمی در گیاه به اون شکله، در حیوان هم هست. یه حیوانی، حیوان در عالم حیوانیت خودش، وقتی که این حیوان شکمش سیر است، ناراحتی ندارد، آب و علفش مرتب و مهیا بوده، خورده چاق، وقتی آدم نگاه میکند به این حیوان، مثلا به این عصب، وقتی نگاه میکنید در چهره این حیوان و در تمام اندام شکل خرمی و انبساط میبینید. انسان هم همین جور است، منتاش عواملی که به انسان خرمی میدهد با اون چه که به حیوان خرمی میدهد و با اون چه که به گیاه خرمی میدهد فرق میکنه. انسان در وقتی که به هدف و مقصود و نهایت آرزوی خودش رسیده، چهره این انسان رو شما نگاه کنید، یک کسی رو ببینید که در یک آرزوی بسیار بسیار بزرگ شب و روز براش کوشش میکرده، در رنج بوده، برای جنبه حیاتی دارد، چگونه برای او جنبه حیاتی دارد، وقتی که به مقصود رسیده است بشارت بهش میدن که آقا موفق شدی. به چهرش نگاه بکنید، هرچی هم بخواد مخفی بکند امکان پذیر نیست، نشون میدهد رنگ رفتار، خبر میدهد از سر زمین. وای به حال اون وقت که انسان یک شکست بخورد، اون هم شکستی که در همین دنیا جنبه حیاتی برای او داشته باشه. اون وقت این غم‌ها، غصه‌ها، احساس شکست‌ها همه جمع می‌شوند در چهره و در صورت، در نگاهش، به نگاهش که شما نگاه بکنید معلوم است، ابرویش رو نگاه کنید معلوم است، تیر کشیدن بینیش رو نگاه کنید همینجور است، به گونه‌هاش نگاه کنید، تمام سراسر وجودش حکایت میکنه از یأس و ناامیدی و شکست و انتظار بسیار سو. مثل یه آدمی که فرض کنید شما در انتظار یک محاکمه ایست، امر دائر است میان این که تبرئه بشود و میان این که حکم اعدام براش صادر بشه. حالا در حالی که دارن براش قرائت میکنن حکم محکمه را ایستاده است، همینقدر بهش بگن آقا آقای فلان تبرئه است، چه چهره ای پیدا میکنه؟ گفتن محکوم به اعدام. یه دست فانوس هم میشه. قرآن میفرماید یک چهره ها هست در اونجا در قیامت، ناظر، خرم، شادی و سعادت از تمام ذرات وجود اینها و از چهره اینها پیداست و آشکار است. الى ربها ناظر، چهره هایی که نظرشون فقط منحصرن به پروردگارشون. خیلی جمله عجیبی. الى ربها ناظر، چهره هایی که جز به خدا به چیزی نگاه نمی کنن، یعنی چیزی را نمی بینن غیر از خدا. چطور این همه اشیاء هولناک در قیامت و در مقابل اشیاء مسرت بخش؟ نه، اینها اهل توحیدن. اون چرا که کملین در اولیا در دنیا، کملین اولیا در دنیا بودن که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، به هر چه نگاه کردم اول خدا را و با او خدا را و بعد از او خدا را دیدم. در قیامت اهل ایمان چنینن، اصلا غیر از خدا نمی بینن. اگر عذاب می بینن باش خدا را در مظهر قهر می بینن، اگر نعمت می بینن خدا را در مظهر رحمت میبینن، اصلا غیر از خدا چیزی نمیبینن. همه چیز میبینن و در عین این که همه چیز میبینن هیچ غیر از خدا نمیبینن. دلی که از معرفت نور و صفا دید و هر چیزی که دید اول خدا دید. یکی از اساتید بزرگ ما، از استاد بسیار بسیار بزرگ خودشون که مرد موحد کاملی بود، مکرر نقل میکردن، مکرر رو شنیدن، گفتن وقت در یک جلسه درس که ادهی بودن که توحید میگفت و واقعا در توحید به همین مراحل رسیده بود، وسط این که توحید میگفت یه دفعه این شعر را خوند و یه نگاهی همجور به اطراف کرد، در حالی که نگاه کرد اشک هم تو چشمش حلقه زد و این شعر خوند: هر جا که بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینان و مودارو تو چه بسیار بوده. این برای مرد کامل در دنیا برای مرد کامل دست میدهد، در قیامت برای همه اهل ایمان. اون وقت اونجا همین میشود که هر جا که بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینان و مودارو تو چه بسیار بوده ای. وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره.